سازمان بهداشت جهانی صحبت از یک پاندمی به شکل در واقع مرسومی که در تو کرونا بود اعلام نکرده و احساس میکنم یه مقداری ترس داره بیش از حد این چند روز توی فضای مجازی داره ایجاد میشه.
بله دکتر هاشمیان، خود حضرت علی در زمان کرونا من یادم هست مرتب در واقع ویدیوی منتشر میکردین، آموزش میدادین، هشدارها رو میدادین و بالاخره در بیمارستان مسیح دانشوری در تماس مستقیم بودین. ولی الان واقعا من خودم میبینم در صفحات مجازی خیلی جو به وجود آوردن که یه بیماری جدید داره میاد، ببینین چه خبره. این در واقع این نیست درسته؟ چون من یادم بفرمایید شما
بفرمایید جزء بیماری شناخته شده است متابولیک، اگر گزارشی هم داشته باشیم که الان فعلا در صدر در گزارشات وزارت بهداشت همون H1N1 هست و بعد RSV هست و بعد کرونا، ولی این ویروسی است که ما از چند سال پیش هم گزارش
فرمودیم. بله
الان در چین خب شایع شده، ترسناک نیست مثل کرونا به هیچ وجه و اون آثاری که از اون دیدیم نیست. ببینید ما مقدار واکسیناسیون کلیمون در تو با شاید در تو با خود H1N1 نسبت به سالهای گذشته کمتره، سالهای قبل از کرونا رو عرض میکنم.
بله
بیماری است که به هر حال آنفولانزا با زدن دوز مرگ در واقع صفر میشه و یک واقعا پوشش خیلی خوبی داره. امسال فکر نمیکنم خیلی تعذیب زیادی شده باشه، اصلا الان به بعد گروه های پرخطر خواهش میکنم از رنگ شهری بر ما خودمون به هر حال تعذیب کردیم و اون پتربورگرا تعذیب کردن، خواهش میکنم افرادی که مشکلات ریوی دارن یا مشکلات زمینه بیماری زمینی دارن از تزریق واکسن نهراسن و واکسن H1N1 رو تزریق کنن، ولی گروه های در واقع غیر مرتبط بی خودی در واقع خودشون رو اذیت نکنن، نترسن نسبت به این داستان واهمه نداشته باشن.
خب خیلی مهمه دکتر، چون بالاخره همیشه هستن کسانی که بخوان سوء استفاده کنن یا خبرهای به اصطلاح نادرست یا فیک نیوز رو بخوان منتشر کنم و خیلی متشکرم از شما بابت اطلاع رسانیتون در این زمینه دکتر هاشمیان، سپاسگزارم.
بیماری زیاد شده ولی پاندمی نیست.
ولی پاندمی نیست، شناخته شده است، کاملا مشخص و خب طبق توصیف که فکر کنم سالها شما و سایر همکارانتون دارین، در فصل سرد سال باید کسانی که گروه پرخطر رعایت کنن، ماسک بزنن، دستا رو بشن. یعنی فکر کنم آقای دکتر حضرت عالی اساتید گروه عفونی سال هاست این توصیه ها رو دارین و
H1N1 به هر بیماری شناخته شده بله. درمان داره، باید زودتر در واقع تست بدن، PCR مثبت نشونه درگیری، استفاده از اوسلتامیویر که درمان قطعی هستش، درمان دیگه هم در دنیا هست ولی فعلا ما به همین اوسلتامیویر که در مملکتمون هست کفایت میکنیم و درمان میشه، مگر اینکه گروهای پرخطر باشن که به هر حال باید حتما در بخش های ویژه بستری بشن و روشون کار انجام بشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر، میدونم که در واقع پرمشغله هستی در بیمارستان تشریف دارین، خیلی ممنونم که در گفتگو شرکت کردین، باعث افتخار بود دکتر هاشمیان با شما صحبت کردم، خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را میزند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
در ابتدای روزنه به صورت معمول ما صفحه پیشخوان رو ورق می‌زدیم، راجع به آخرین اخبار و اطلاعات روز در کشورمون در حوزه دانش صحبت می‌کردیم، اما این بار می‌خوایم در این لحظه که 9:33 دقیقه است به صفحه پیشخوان سری بزنیم و ببینیم که چه خبره.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
سلام عرض میکنم سرکار خانم لیلا ابوالفتحی، روزتون بخیر باشه، میدونم در مسیر هستید، منتظر شنیدن خبرها هستید.
سلام صبحتون بخیر، ببخشید تاخیر بنده رو، من متاسفانه گوشیم آنتن نمیداد و با تاخیر خدمت شما و شنوندگان هستیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشید. ساخت نخستین دستگاه اختصاصی تعیین اصالت زعفران در کشور، جمعی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق به طراحی و ساخت دستگاه تیپ‌سنج قابل حمل آنالیز زعفران شدند. با ساخت این دستگاه گام مهمی در رفع چالش‌های مسیر توسعه بسته‌بندی و صادرات این ادویه گرانبها برداشته شده. خان فرعی جان، ایران با 80% تولید سالانه اصلی ترین تامین کننده این طلای سرخ در جهان محسوب میشه و به همین دلیل اصالت زعفران، تعیین شناسنامه اون بر اساس نوع و مقدار متابولیت ها و شناسایی زعفران اصیل و تقلبی مخصوصا در حالت جامد اهمیت ویژه‌ای داره و خدای نکرده اگر یک ذره در این کیفیت اون خللی وارد بشه بازار صادراتیم رو از دست خواهیم داد که ساخت این دستگاه گام بسیار مهمی در کیفیت سنجی محصول جهانی خواهد. خبر بعدی، معرفی دستاوردهای اخیر محققان در حوزه رنگ و رزین در دوره صنعتی نانو. این رویداد امروز با هدف آشنایی تولید کنندگان و فعالان در حوزه رنگ و رزین برگزار میشه و فرصت مناسبی برای ارتقاء دانش و آگاهی در این حوزه به شمار میره. تا کنون بیش از 23 رنگ نانویی دارای گواهی نانومقیاس از طریق 30 شرکت نانویی تولید شده. از جمله مزایای استفاده از فناوری نانو در صنایع رنگ و رزین، افزایش دوام و مقاومت، بهبود خواص ضد آب و ضد میکروبی و کاهش مصرف مواد اولیه را میتونیم اشاره بکنیم.
میشم از صدای شما رو خانم ابوالفتی بفرمایید، خبر رو پشت سرم بفرمایید. نه ببینید، خبر رو پشت سرم بفرمایید چون زمانمون محدوده. سریع خبر رو پشت سرم بفرمایید.
بله، کاهش 60% تلفات ترافیکی با سامانه دانش بنیان ایرانی. فناوران یکی از شرکت‌های دانش بنیان سامانه ثبت تخلفات ترافیکی رو به منظور کاهش تلفات ترافیکی در کشور توسعه دادن که منجر به کاهش 60% تلفات ترافیکی شده. نصب اون در تهران باعث شده که تخلفات سرعت از 1800 نفر در سال به زیر 800 نفر کاهش پیدا کنه. این دستگاه علاوه بر خانش سرعت لحظه‌ای، سرعت متوسط بین دو دستگاه، فاصله طولی خودروها و تمامی پلاک‌راه‌ها رو می‌خونه و نکته مهمش اینه که این دستگاه قابل حمل هست. و دانشجویان دانشگاه آزاد به عنوان مسابقات انجمن بوتون آمریکا رو کسب کردن. گروه دانشجوی آراستازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 3 مقام در بخش‌های مختلف مسابقات بین‌المللی انجمن بوتون آمریکا رو کسب کردن. در 27 دوره مسابقات انجمن بین‌المللی بوتون آمریکا شاخه ایران در بخش‌های بوتون متخلخل و طراحی سازه محافظ تخم مرغی رتبه دوم و در بخش توپ بولینگ بتونی رتبه سوم را کسب کردند. مسابقات انجمن بتون آمریکا یکی از معتبرترین مسابقات در زمینه بتون و حوزه عمران در کل دنیا هست. و خبر بعدی، تخصیص 70% برای حضور دانش بنیان ها در اینوتکس 2025. دبیر اجرایی نمایشگاه اینوتکس این خبر رو اعلام کردن و گفتن که شرکت ها میتونن در این نمایشگاه ثبت نام بکنن و با هماهنگی صندوق نوآوری و شکوفایی برای حضور شرکت های دانش بنیان تخفیف 70% در نظر گرفته شده و پیش بینی میشه که امسال 450 قرصه در این نمایشگاه حضور داشته باشن و 25 رویداد متنوع برای این طور پیشبینی شده، 300 تا نشست تخصصی و انشاءالله سال آینده 9 تا 12 اردیبهشت ماه در پارک فناوری پردیس این نمایشگاه برگزار میشه که بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه بین‌المللی حوزه تکنولوژی و فناوری در ایرانه و هدفش هم ارتباط بین بازرگانان و صنعتگرانه. ساخت دستگاه اندازه‌گیری سیالات میادین نفتی با 1/4 قیمت خارجی. محققان یک شرکت دانش بنیان دستگاهی رو برای اندازه‌گیری خواص سیالات و اسیدهای میادین نفتی طراحی کردن و با 1/4 نمونه خارجی به تولید رسیده که میتونه از واردات بسیاری از نمونه های مشابه اون جلوگیری بشه.
خب خیلی ممنون، متشکرم،
سلامت باشید،
خدا نگهدار شما. ساعت 9:39 دقیقه است و هنوز در بخش صبحگاهی هستیم، پس صبح شما بخیر باشه.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. میپرد پلکم و این مژده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیرامن توست، دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلند عمر ما رویایی. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
خب در برنامه روزانه ما صفحه فناورانه همیشه یکی از بخش‌های ثابته و اخبار حوزه فناوری و آنچه که در دنیای آینده قرار اتفاق بیفته از بخش‌های مهم این مجله است.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
که تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر اوپیتی.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
خب شاید به نظر برسه خاطرات قدری از فناوری دور باشن، اما خاطرات پیشرفت میتونن باعث انتقال تجربیات به دیگران باشن و به ویژه کسانی که میخوان تازه کاری رو شروع کنن از خاطرات کسانی که در این زمینه قبلا فعالیت کردن همیشه سعی میکنن استفاده کنن، مثل خاطرات مهندس علیرضا رخشایی یکی از مدیران شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه نانو و پودرهای فلزی فعالیت میکنن.
سال 86 وقتی از ستاد نانو به سراغ من اومدن و بهم گفتن که اگه دستگاه تولید نانو پودر فلزی در ایران ساخته نشه، کل زنجیره علم و صنعت نانو در ایران وابسته به خارج از کشور باقی میمونه، فوری و بدون حساب و کتاب‌های مالی مرسوم دستشون رو فشردم و اومدم پای کار. فقط یه سوال داشتم، اونم این که چی باید بسازیم. حرف از دستگاهی بود که باهاش میشه مواد رسانا رو با اعمال انرژی الکتریکی زیاد منفجر کرد و اون رو به ذرات ذرات بسیار ریز نانویی تبدیل کرد که می شدن مواد اولیه صنایع مختلف وابسته به نانو. تا اون موقع حتی یه بار همین دستگاه رو ندیده بودم، اما مثل همیشه با خودم گفتم اگه گروهی در جایی از دنیا تونستن این دستگاه رو بسازن، پس ما هم میتونیم. چند نفر از افراد نخبه رو که میشناختم دور خودم جمع کردم و شدیم یه تیم 4 نفره و کار رو شروع کردیم. تنها چیزی که داشتیم یه مقاله روسی، چند عکس و یه قطعه فیلم بود. مانتو فروشی تازه تخلیه شده در خیابون سبلان که ویترینش رو پوشونده بودیم شد محل ساخت دستگاهی که هرگز از نزدیک ندیده بودیم. ستاد نانو قبلا با پروفسورهای روسی برای تهیه این فناوری چانه زنی هایی کرده بود، اما به نتیجه نرسیده بودند. یه فیلم و چند عکس تنها مدارک ما از این فناوری بود. هر کدوم از بخش‌های کار رو باید با مشورت و آزمون و خطا پیش می‌بردیم. افسوس می‌خوردیم که چرا فیلمبردار از فلان زاویه تصویر نگرفته. یک فریم کمتر یعنی چند ماه کار اضافه برای ما. بالاخره با تلاش مداوم اعضا بعد از یک سال و نیم سعی و خطا در اواخر سال 88 دستگاه نانو پودر فلزی توسط شرکتمون ساخته شد. وقتی از ستاد نانو برای بازدید از نحوه عملکرد دستگاه به مغازه اومدن، متعجب و مبهوت دستگاه بزرگی رو دیدن که هر 5 ثانیه صدای وحشتناکی مثل رعد و برق تولید می‌کرد.
تا قبل از ما این فناوری فقط در اختیار آمریکا و روسیه بود، اما با خودباوری تونستیم اونو به دست بیاریم و الان پای محصولات ما به بازارهای چین، مالزی، ترکیه و حتی آلمان باز شده. با تلاش و توکل هیچ دری به روی ما بسته نمیمونه.
در مورد فناوری ها صحبت کردیم و نانو، و گفتگو میکنم با مهندس محمدی، مدیر بخش دانشجویی ستاد نانو. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر باشه، خوش آمدین به برنامه روزنه. در رابطه با نانو و دانشجویان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما خانم فرده مجری تمامند و شنوندگان برنامه روزنه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ارادت خیلی هم خوب. دکتر چه خبر از مهندس؟ البته چه خبر، چون ما میدونیم البته همون در واقع انشالله که دکتراتون هم میگین. آقای مهندس محمدی چه خبر از نانو؟ چون معمولا نانو خیلی پرطرفداره و خبرهای خیلی خوبی ما همیشه داریم از ستاد نانو.
سلامت باشید. والا اتفاقا من یه خبری رو آماده کرده بودم که امروز در موردش صحبت بکنیم، بعد دیدم شما دقیقاً ابتدای یعنی قبل صحبت من یه مروری بر خاطرات یکی از کارآفرینا بود. خیلی خوشحال شدم چون خیلی ارتباط نزدیکی هم داره.
چه خوب.
ستاد نانو یکی از کارهایی که تقریبا میشه گفت از حدود یک دهه قبل تو برنامه خودش قرار داد این بود که کارآفرین هایی که تو ویته نانو کار کردن و مسیر پرپیش و خم کارآفرینی رو طی کردن و یه محصولی رو تجاری سازی کردن، کمک بکنین خاطراتشون در واقع نگاشته بشه، تبدیل بشه به کتاب‌های مختلف که اینها بتونن این انتقال تجربه رو داشته باشن. یکی از حالا این کتاب‌هایی که طی همین یک دهه چاپ شده کتاب نانو تافته هست که در واقع یه روایتی هستش با یه نگاه خیلی جدید در خصوص تجاری سازی فناوری نانو الیاف که میتونه حالا تو بحثای نیروگاهی در مورد صنایع خودرو این فیلترها مورد استفاده قرار بگیره. حالا این تجربه یکی از جذابیتاش این هستش که ما اگر بتونیم مطالعه اینها رو به نحوی برای دانشجوها در واقع به صورت تشویقی، به صورت برنامه‌های رقابتی و اینها تعریف بکنیم، اتفاق خیلی خوبی میفته و این کمک میکنه که در واقع اونها آشنا بشن که اگر میخوان توی این مسیر وارد بشن، هم چالش‌هاشو آشنا بشن، هم به قول معروف کفشای آهنی پاشون بکنن که انشالله وارد این میته بشن.
دقیقاً.
حالا نکته‌ای که وجود داره، ما تو بحث دانشجویی یکی از نهادهای ترویجیمون، یکی از بازوهای ترویجیمون که تو دانشگاه کردستان هستش،
بله،
یک مسابقه ای رو برگزار کردن تحت عنوان مسابقه کتابخوانی داستان نانو تافته که اختتامیهش رو همین دو هفته پیش برگزار کردن و به نفرات برتر هم جوایزی رو اختصاص دادن. حالا ما اونجا هم بودیم و در مورد حالا بحث‌های مربوط به حمایت‌های ستاد و اینها توضیح دادیم. غیر از اینکه این تجربه وقتی خودش وارد دانشگاه میشه خودش کمک میکنه به اینکه در واقع این فناوری نانو و چالش هایی که تو مسیر تجاری سازی هستش برای دانشجوها گفته بشه و دانشجوها هم با علاقه تو این رقابت شرکت میکنن و این کمک میکنه به ادامه مسیر. چرا که خب کسی که کارآفرینی داره میکنه و تجربهش در واقع چاپ شده، این خروجی یه فرآیند 10-15 ساله هست و ما برای اینکه این جریانه یک جریان پایداری باشه باید بتونیم از بخش دانشجویی در واقع شروع بکنیم به ترویج و آموزش و جریان سازی، که انشالله همین کسانی که همین الان در واقع دارن تو دانشگاه مطالعه میکنن، درس میخونن و تو مقاطع مختلف حتی تو مقاطع کارشناسی مشغول هستن بتونن این جریان رو ادامه بدن و ما بتونیم تجربه همین افراد رو مثلا 10 سال بعد تبدیل بکنیم به کتابهایی برای ارائه به در واقع دانشجوها و فناورها.
خیلی هم عالیه، چون فکر میکنم که پژوهشایی که در دوران دانشجویی آغاز میشه اصلا مسیر زندگی افراد رو تغییر میده و خیلی از اونها بعداً وارد همین رشته میشن و چه خوب که در دانشگاه ها این اتفاق داره میفته و مسابقات برگزار میشه که به نظر من طبق همون گفته شما یه موتور محرکه میتونه باشه برای شرکت.
دقیقاً همینطور هست، چون ما حالا دانشجوها هر کدوم رویکردهای مختلفی میتونن داشته باشن، یه سری ها ممکنه علاقه داشته باشن بیان و وارد فضای کارآفرینی بشن، انگیزش بله. رو دارن، در واقع شرایطش رو دارن، توانمندیش رو دارن و ما به کمک همچین کتاب‌هایی میتونیم کمک بکنیم که انگیزشون تقویت بشه و آماده بشن برای ورود به این فضا. حالا ما الزامی نداریم که همه رو به سمت کارآفرینی هدایت بکنیم، یه دسته‌ای میتونن از طریق این کتاب‌ها، از طریق آموزش‌های دیگه‌ای که ستاد نانو دارن به این سمت بیان. ممکنه یه سری دیگه از دانشجوها علاقمند باشن بیان تو فضاهای تدریس و در واقع آموزش. ما برای اینها هم یک برنامه‌ای در نظر گرفتیم تحت عنوان شبکه مدرسین نانو که اتفاقا همین الان در حال در واقع ثبت نام برای آزمون شبکه مدرسین نانو هستش، که این عزیزان هم که در واقع علاقمند هستن تو فضای تدریس ورود بکنن میتونن از طریق این آزمون عضو شبکه مدرسین نانو هم بشن.
چقدر عالی، در واقع فقط فضای کارآفرینی نیست، بلکه اگر کسی به آموزش، تدریس یا جنبه‌های مختلف یا حتی مقاله نویسی هر چی علاقه داشته باشه فضا فراهم هست و میتونن فعالیت کنن و خیلی هم در واقع مهمه. آقای مهندس محمدی، آیا شما حالا به صورت حدودی خبر یا آماری دارین که دانشجوها بیشتر به چه حوزه‌های در نانو علاقه‌مند هستن؟
ببینید، ما تو بحث نانو چون یک در واقع فناوری میان رشته‌ای هستش، کاربردهاش تو صنایع بسیار مختلفی وجود داره. مثلا بله. شما از خود بحث نانو فناوری پزشکی و نانو داروها بگیرید که ما اونجا کاربردهای خیلی جدی داریم تو بحث نانو داروها. ما محصولات بسیار مهمی رو خدا رو شکر شرکت هامون تونستن توسعه بدن که نیازهای جدی رو از صنایع رفع بکنن، از مردم رفع بکنن، تا صنایع مختلف از جمله همین بحث فیلترهایی که خدمتتون گفتم که کاربردش تو خودرو هست، یا فیلترهای نیروگاهی هستن، یعنی تو بحثای مرتبط با نیروگاه همین فیلترها میتونن بیان تو بحثای سلامت تبدیل بشن به همون ماسک هایی که حالا خدا رو شکر ما دور کرونا خیلی درگیر
خیلی بود. بله اصلا معروف بود
دقیقا. بله. ماسک هایی که بتونن یک درصد فیلتراسیون خیلی بالایی تا 99% رو ایجاد بکنن، این از طریق همین بحث فناوری نانو اتفاق میفته. حالا اینکه دانشجوها به کدوم سمت بیشتر بله. گرایش دارن، ما حالا یه مسابقه نانوی داریم، هر سال داریم برگزار میکنیم، ورودی هامون رو که ارزیابی میکنیم از رشته های فیزیک داریم، شیمی داریم، مهندسی شیمی داریم، خود رشته داروسازی داریم، رشته های پزشکی داریم، که اینا هر کدوم میتونن کاربرد نانو رو تو رشته خودشون داشته باشن و در واقع به کار ببندن، که در واقع حالا میتونن هر کدوم وارد بازار حوزه نانو تو اون رشتهشون بشن. آمارهایی هم که منتشر میشه نشون میده که در واقع شرکت های نانویی که عددشون بالای 350-360 هست تو حوزه های مختلف تأسیس شدن
درسته.
و هر کدوم دارن تو بازار خودشون کار میکنن، اما خب اندازه بازار مثلا حوزه ساختمان نسبت به بقیه حوزه ها عدد قابل توجهی بوده که در واقع این نشون میده که این بحث رسوخ فناوری تو این حوزه نسبت به بقیه بالاتر.
خیلی ممنونم مهندس محمدی، حتما صحبت رو برنامه بعدی ادامه خواهیم داد. متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به پایان این روزنه رسیدیم و روز بخیر و خدا نگهدار.
صبحتون بخیر، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هست. در شما صدای ما را بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید.
تو آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با، از دید بیرون می روی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باغ شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس.